أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم راجع به بدان هفته گذشته عرض کردم یک قوانینی داریم که باید بر طبق این قوانین عمل بکنیم و الا سعادتمند شدنمون کاریست بسیار مشکل. یکی قانون وراثت بود، گفتم از نظر علم و از نظر شرع یه واقعیتی است. یکی هم قانون تغذیه بود، گفتم اینم از نظر تجربه و از نظر روایات اهل و بیت یه چیز مسلمی. یکی هم قانون محیط بود، ای را هم گفتم از نظر تجربه بلکه از نظر قرآن روایات اهل و بیت کسی در محیط ناسالم زندگی بکند رستگار شدن اون کار مشکلی. چنانچه اون محیط سالم مثل یک جاده اسفالتی انسان را رو به سعادت می کشاند. بحث امروزمون که از اون قانون اول و دوم و سوم مهمتره، بحث مجالست معانست، بهش میگن قانون رفاقت. معلومه ما یعنی انسان مدنیون به طبع، لذا معاشرت ها باید باشن، تشکیل خانواده باید باشن، روحانیت از نظر اسلام غلطه، هم قرآن میگه غلطه هم روایات میگه غلطه، لذا معانست و مجالست و رفاقت و اینها باید باشه. اما توجه به این مطلب اینه که اگر اون انیس ما، اون رفیق ما، اون جلیس ما آدم خوبی باشد، زمینه برای سعادت ما خوب درست میکنن. و اگه آدم نابابی باشد، زمینه شقاوت برای ما فراهم میکنند. لذا به قول امام صادق سلام الله علیه، ببین با که معاشرت میکنیم. کی رفت آمد میکنی؟ از چه خانواده ای زن میگیری؟ دختر تو به کی شوهر میدی؟ و باید بدونیم اگر دختر طلبه که خانواده مقدس، خانواده عادی، بره در یه خانواده لاابالی، این دختر رنگ اون خانواده رو پیدا میکنه. زیادم دیده شده که دختر چادری از نظر قانون تغذیه، از نظر قانون وراثت، از نظر محیط خانواده خیلی بالا بوده. زن یک طلبه به تمام معنا، یعنی دختر یک طلبه به تمام معنا، اما شوهر داده شد به یه خانواده لاابالی. همین دختر طولی نکشید مثل اونها شد، رنگ اونها رو گرفت. چنانچه عکسش هم سیاد سراغ داریم که پسر لاابالی بود اما یه خانواده مقدس اون را پذیرفتن. اومد در این خانواده کم کم یه آدم حسابی شد. لذا در روایات زیاد میخونیم ببین دخترتو به کی شوهر میدی، ببین زن از که میگیری. اخلاق و دین باید در ازدواج مراعات بشه و الا تکن فتنه و فساد کبیر. اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنه و فساد کبیر. اینها یه تجربه است. تأثیرش هم حتی از قانون وراثت بالاتره، حتی از قانون محیط بالاتره، برای اینکه این قانون رفاقت یه خصوصیتی داره، اون قانون محیط اون خصوصیت رو نداره. از قانون تغذیه هم بالاتره. مجالست، معانست، رفاقت. لذا در انتخاب استاد یه استادی باید باشد از نظر علمی، از نظر عمل هر دو بالا باشد، تا به طور ناخودآگاه جاذبه او این شاگرد رو بگیره. بالاتر از این به طور ناخودآگاه دست ای رو بگیره ببره به جایی که به جز خدا ندارن. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه علاقه خاصی به مرحوم آقای قاضی داشتن. آقای قاضی کشش عجیبی داشته و این از عزائبم هست. آقای طباطبایی می‌فرمودن من وقتی وارد نجف شدن هنوز به قول ایشون بخچ و بنده و اینا اونو باز نکرده بودیم. یکی در زد، رفتم دیدم یه سید بزرگواری، گفت اجازه میدید من 10 دقیقه بیام تو خونه شما؟ اومد و جوهای حالاتم شد و بعدم به من گفت فرزندم تو باید خوب درس بخونی، درس فقه و اصولت الحمدلله اساتید خوبی هست و باید یه استاد اخلاق هم داشته باشیم که دیگه تا اینجا آقای طباطبایی می فرمودن اما دیگه چی عملا یا اشارتا بالاخره مرحوم آقای قاضی ایشون رو کسبش کرد و علامه طباطبایی انصافا خیلی بالا بود خیلی. یعنی علاوه بر این که یه عالم بالایی بودند هم در علوم نقلیه هم در علوم عقلیه انصافا از نظر اخلاق خیلی بالا بود خیلی به چیزهای عجیبی ما از ایشون می دیدیم. حالا اینجا مرادمه یه علاقه خاصی آقای طباطبایی به مرحوم قاضی داشت. یه وقتی یکی از رفقا خدا رحمتش کنه آقای طباطبایی هم ایشون را خیلی دوست داشتن یه شیشه عطر داد به آقای طباطبایی. ایشون خیلی با خجالت شیشه ای را نگیره و گفتن تا وقتی روزی که آقای قاضی مرده تا الان من برای احترام ایشون عطر استعمال نکردم. خیلی با احترام آقای قاضی را داشت. و بالاخره این چند ساله مرحوم آقای قاضی آقای طباطبایی رو خوب ساخت و قوم حسابی آقای طباطبایی حق به قوم داره. خیلی بالا بود، خیلی عالی بود و این جمله رو ایشون بارها میگفتن، بارها و بارها میگفتن من هر چه دارم، اول تواضع میکردن، گفتن من که چیز ندارم اما هر چه دارم از آقای قاضی است. یا استاد بزرگوار ما حضرت امام آقای شاهبادی حضرت امام رو دیگرگون کرد، در حالی که حضرت امام 3-4 سالم بیشتر معانست یا شاگردی پیش آقای شاهبادی نکرده بود. اما شما تو کلمات حضرت امام یا تو کتابای حضرت امام بارها دیدید وقتی که به اسم آقای شاهبادی میرسه با یه طرز خاصی روحی فدا و امثال این الفاظ از اسم ایشون میگذره. و ایشون هم بارها تو درس نه اما بارها این جمله رو می فرمودن من که چیز ندارم، اگه دارم هرچه هست از آقای شاهبادی. و این 3-4 ساله خیلی حضرت امام و به قول خودشون آقای شاهبادی بالا بود. از اون طرفشم مثال بزنم، این شیخ احمد احسایی آدم ملایی بوده. من الانم نمیتونم درباره شیخ احمد احسایی حرف بزنم چون فرد متشابهی بوده. یک کسی او را میبرده به ملأ اعلی مثل مرحوم آقای کلباسی رضوان الله تعالی علیه، همین که مقبرش پهلوی مسجد حکیمه، از علمای فوق العاده مهم در اصفهان بوده. تا در زمان مرحوم آقای شفیع بوده حجت الاسلام، اونم صاحب مسجد سیه، اونم خیلی بالا بوده. انصافا هر دوی اینا هم از نظر ترویج دین خیلی بالا بودند، هم از نظر علم و اخلاق. و اما هرچه مرحوم آقای کلبازی ارادت به مرحوم شیخ احمد احسایی داشت، مرحوم آقای شفتی کتاب علیه او نوشته، خیلی داغ، خیلی زننده. لذا شیخ احمد احسایی رو من نمیدونم چی کاره، فرد متشابهه. یه تقاضا هم دارم از همه دون این افرادی که مش متشابهن، مثل قرآنه، قرآن محکم داره، متشابه داره، و دستور به ما دادن که راجع به متشابهات اصلا وارد نشی، هر چی میخواد کار کنی رو محکمات قرآن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام هم همینطوره، مثل قرآن. یعنی کلمات ائمه طاهرین هم محکم داره هم متشابه داره، و در متشابهات کلامات ائمه طاهرین اصلا وارد نشی، گم میشی. از همین جهت هم هر کی کتاب در متشابهات نوشته گم شده و یه حالت سرگردانی پیدا کرده. همینطور که خودشون هم فرمودن کلمات ما هم محکم داره هم متشابه داره، محکماتشو بگیرید، متشابهاتشو بذارید برای خودمون. افراد هم همینطوره، خود پیغمبر اکرم مثل قرآن از نظر کار یه متشابهه، یعنی یه چیزهای پیغمبر اکرم داره، نباید رو این چیزها ما نه فکرشو بکنیم نه برای دیگران بگیم، اگه دیگرانم از اون سوال کردیم از جواب فرار بکنیم. برای اینکه پیغمبر اکرم بلغ العلا به کماله، خب معلومه این فرد بعد از خدا او خیلی محکمات داره، اما همین پیغمبر اکرم از نظر فعل، از نظر کار یه متشابهاتی هم داره، مثل قرآن. ائمه طاهرین علیهم السلام هم همینطوره، ائمه طاهرین خوب محکمات دارن، الحمدلله شیعه در استقلال. باید از شاگردهای امام صادق مخصوصا خیلی تشکر کرد، خیلی زحمت کشیدن، خیلی خون جگر خوردن، لذا از این شاگردها خیلی باید تشکر کرد. و لذا محکمات خیلی دارن، اما همین ائمه طاهرین بعض اوقات یه کارهایی میکردن، یه کارهایی داشتن متشابهه. ما اصلا نباید روی متشابهات سرگمی میاره، سرگیجی میاره، مخصوصا شیطان از همین راه میاد خلجان ذهنی راجع به پیغمبر اکرم، خلجان ذهنی راجع به ائمه طاهرین علیهم السلام، و اینا زیاد هم هست. اما ها باید را روی متشابهات اصلا صحبت نکنیم. لذا این اون که الان مرادمه اینه که همین شیخ احمد احسایی یه شاگردایی پیدا کرد منحرف، متشابهات این شیخ احمد احسایی رو گرفتند و بالاخره رکن چهارم درست کردند و به یکی از بزرگان در نجف از مراجع بزرگ گفته بودن این یارو میگه من رکن چهارمم شیخ احمد نمو شاگرده، من رکن چهارمم. این رکن چهارم یعنی که گفته بود نمیدونم تو شرایع میگه الرکن الرابع فی النجاسات. راستی اینجوری شد، همون مرزا محمد بهایی را تحویل جامعه داد و این استاد خیلی دخالت داره. شاگرد ببینید آقای استاد تو وسط درس درس رها کرد، بنا کرد غیبت و تهمت و فوش و شایعه و ابگو. بعدش هم بهش میگن آقا اینا یه واجب است، میگی واجب است افتضاح بکنی. معلومه این استاد شاگردی تحویل میده مثل خودی. من هیچ وقت فراموش نمی کنم یه دفعه حضرت امام آقای شاهبادی ببین چی تحویل جامعه میده نظیر این رو. من یه عمری دست عنایت حضرت امام به سرم بوده، فقط 12 سال درس ایشون نبوده. حالا این اومده بودن تو مسجد سلمانسی درس بگن، نفس ایشون به شمار افتاده بود، در حالی که وقتی از قیطریه برگشته بودن صحبت میکردن میگفت والله تا حال نترسیدم. اون وقتی که مرا میبردند اونها میلرزیدن، من دلدارشون میدادم. اندازه می ترسیدن که نماز صبح مرا هرچی اصرار می کردم من بیام پایین، تو بیابون بود وضو بگیرم می ترسیدن. و بالاخره کار رسید به اینجا که بنا شد یه ترمز بگیره، من یه پام تو ماشین یه پام رو زمین، دستمو بزنم رو خاک، تیممو تو ماشین بکنم. خب میگه والله تا حال نترسیدم، اونا هم که مرا میگیرن اینجوری. اما همین نفس به شماره افتاده بود، نمیتونست حرف بزنی. بعدم فرمود نیامدم درس بگم، اومدم یه نصیحت به شما بکنم، درستم نگفتم. یه تب مالت هم داشتن، تب مالتشون عود کرد، 3 روز درس نیمده، اصلا درس تعطیل شد. اون روز که درس نگفتن تم مالتشون هم عود کرد. فرمودن اومدم یه نصیحت بهتون بکنم، نصیحت هم از قول خودم نه، از یکی از علمای بزرگ اصفهان، یه مبلغی از مرحوم میرزای بزرگ فرستاده بودن اصفهان. این بد در آورده بود، آقای اصفهان نوشت به مرحوم میرزا که هم مباحثه بودن، آقا وقتی کسی را میفرستی جایی باید 3 شرط داشته باشه، باید عالم باشه، باید متدین باشه، باید عاقل باشه، و اگر نمیتونی این 3 شرط رو محرز بکنی عالم باشه، متدین باشد، عاقل باشد، حالا بلا عالم نباشه. اگر نمیتونی این 2 شرط رو احراز کنی یک کسی رو بفرست عاقل باشد تا با عقلش اقلن اختلاف در میان مردم نیندازن. فرمودن منم از زبان اون آقا به شما. من یاد ندارم الان که حضرت امام جسارت به طلبه ها کرده باشن، یعنی به شاگرد هاشون، و اینجا خیلی جدی گفتن اگر علم ندارید، اگر دین ندارید عقل داشته باشید، نخواهید حوزه 40 ساله را با اون همه زحمات مرحوم ها شیخ از بین ببریم. خب ایشون مجمل گفتند و رفتن. ما دیگه تو بررسی ها یکی از فضلا که دلسوزم بود خیلی، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی هم بود، این رفته بود پیش یکی از مراجع اون به، و و درس حضرت امام تو مسجد سلماسی بود جا نبود، لذا معمولا طلبات دیر میمدن باید یا برن یا رو سکو بشینن یا تو کوچه بایستن، صدام که بلنگو نبود نمیرسید. این آقا دلسوزی رفته بود با اون آقا، گفته بود آقا تو که درست خلوته جادم بلند خیلیه، جاده بده به ما هم جامونو میدیم به تو. این آقا بدش اومده بود و اومده بود گله کرده بود به حضرت امام. خب یه چیز معمولی است، اما همین مقدار که توهین بود به اون، میاد دست نفس ایشون به شماره افتاده و بالاخره جسارت علمی هم میکنه. اگر علم نداشته باشید، اگر دین نداشته باشید، عقل داشته باشید، حوزه و وحدت حوزه رو به هم نزنید، زحمات مرحوم ها شیخ را از بین نبرید. نظیر اینها من زیاد دیدم، شاگردی که زیر دست یه فردی که عالم باشه، متدین باشه، عاقل باشه، این شاگردا غیر از اون شاگردایی است که زیر نظر یه کسی که عالم باشه اما متدین نباشه، زبون ویل باشه، ریاست طلب باشه و بالاخره تقید ظواهرشان نداشته باشه. من از اون طرف زیاد دیدم که به چه شاگردایی اون آقا تحویل جامعه داده، از این طرفم دیدم وای به اون شاگردا که زیر نظر این زبون ویله، این که تغییر ظواهر شهر نداشته بزرگ شده، یک روزش هم دخالت داره 43 سالها. حضرت امام به از اوقات میگفتن دستکن دادن استاد هم تأثیر رو مغز شاگرد داره. بچه حرف خوبیه. استخدام های الفاظ تأثیر داره، جستش استاد تأثیر داره، نحوه گفتار تأثیر داره، حتی تون صدا تأثیر داره. دیگه چه رسد این که اگر گفتار ناسالم باشد، پندار ناسالم باشد، کردار ناسالم باشد، دیگه معمولا مجالست معانست با اون خیلی تأثیر سو داره. به عکس من زیاد سراغ دارم دو تا هم مباحثه، در وقتی که هم مباحثه شدند یکی از اونها تقید به نماز و تقید به ظواهر شرعش خیلی خوب بود، اما طولی نکشید یه دفعه دیدیم که تقید به ظواهر شرعش از بین رفت، کنجکاوی کردیم دیدیم این هم مباحثه یه خوب نبوده، تقید به نماز نداشته، تقید به ظواهر شرع نداشته. و ما زیاد دیدیم که طلبه نماز جماعت هم نمیخونده، اما ناگهان تو حجره با یه طلبه دیگه نماز شب خون، مقید به نماز جماعت، مقید به ظواهر دین، علاوه بر اینکه خوب درس میخونه خوبم تقید به ظواهر شهر داره، کی کرده؟ هم حجره. این مسئله مجالست، این مسئله معانست، این مسئله رفاقت خیلی تأثیر داره، خیلی خیلی. و ما هم راجع به خودمون، هم راجع به زن و بچه‌مون خیلی باید مواظب باشیم، خیلی. بس ناقصه، انشاءالله اجازه بدید هفته آینده درباره صحبت کنم و شنبه و یک شنبه هم به عنوان اعتکاف دیگه، درس و تعطیل روز دوشنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.